أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. ان شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از چهره های عاشورا که شاید اصلی ترین و حقیقی ترین چهره حادثه است، گرچه ممکن است در حجاب بقیه چهره ها قرار گرفته باشه، ربوبیت خدای متعال در عاشوراست. بالاخره خدای متعال رب العالمین هست و همه عوالم رو پرورش میده و مهمترین جلوه ربوبیت خدای متعال هم ربوبیت او نسبت به عباد خودش، بندگان صالح خودش و در محور اونها ربوبیت خدای متعال نسبت به اولیاء معصوم هست. اوست که مراقب اونهاست و لحظه به لحظه اونها رو حمایت میکنه و پرورش میده و کار اونها رو به بار میشونه. خدای متعال در عاشورا و در باطن این صحنه سید الشهدا علیه السلام رو ربوبیت میکنه و از طریق ربوبیت و پرورش ایشون همه جبهه مؤمنین رو رشد میده. در این ربوبیت دو نکته وجود داره: یکی غلبه سید الشهدا علیه السلام هست و محو جبهه دشمن. خدای متعال هست که با تدبیر و ربوبیت خودش دعوت سید الشهدا علیه السلام رو اظهار کرده و جبهه دشمنان اسلام رو آرام آرام محو میکند و منزوی میکنه. خب این چهره حادثه که نصرت هست، ضیافت هست، شفاعت سید الشهدا علیه السلام هست، چهره ربوبیت خدای متعال هست و اگر ما به درک این چهره برسیم، حاصلش اینه که خدا رو در زیباترین افعالش و صنع او رو در عالی ترین سطح مشاهده می‌کنیم و نتیجه این درک رسیدن به مقام حمد و به مقام شکر و آرام آرام رسیدن به مقام رضاست. نکته اولی که در این امر وجود داره این است که خدای متعال سید الشهدا علیه السلام رو و جبهه حضرت رو نصرت کردند. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ولذا سید الشهدا علیه السلام و جبهشون پیروز هستند و در این پیروزی هیچ شکستی نیست. یعنی سید الشهدا علیه السلام پیروز مطلق این صحنه درگیری هستند و مطلقاً شکستی شما در کار سید الشهدا علیه السلام نمی‌بینید. این یک نکته است. و این پیروزی با نصرت خدای متعال و با یاری خدای متعال هست. هم اونجایی که سید الشهدا علیه السلام وفای به عهد خدای متعال می‌کنند و در این وفای به عهد حتی شما یک ترک اولا از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نمی‌بینید. در سخت ترین صحنه ابتلاء عالم سید الشهدا علیه السلام استوار ایستادند و یک نقطه ضعف شیطان و دستگاه اولیاء طاغوت نتونستن از سید الشهدا علیه السلام بگیرند. تمام این صحنه صحنه بندگی و زیباترین جلوه های عبودیت هست. اگر شما تو این صحنه جز عبادت محض اون هم در مقام رضا نمی بینید که سید الشهدا علیه السلام در آخرین لحظات زبانشون به این ذکر مشغول است: الهی رزن به قضائک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. این بندگی زیبا جز با نصرت خدای متعال محقق نمیشه. محال است کسی بتوانه بندگی کنه جز با توفیق او، جز با نصرت او. اگر انبیا، اگر اولیاء الهی عبادت کردن خدا رو در اوج بندگی بودن، این با یاری خدای متعال محقق شده. اگر خدای متعال نصرت خودش رو و امداد خودش رو برداره، هیچ عبدی موفق به بندگی نمیشه. این نکته اول. بنابراین شما نصرت خدای متعال رو در وفای به عهد سید الشهدا، در عبادت سید الشهدا، در مجاهده سید الشهدا علیه السلام رو میبینید. و من اوفا به عهده من الله. اگر خدای متعال وفای به عهد نکند، اگر خدای متعال امداد نکنه، هیچ بنده موفق به بندگی نخواهد شد. این نکته اوله. به اولین جلوه نصرت خدای متعال نسبت به سید الشهدا علیه السلام هست. و سید الشهدا علیه السلام به همین نکته عنایت دارند که خودشون رو نیازمند به خدای متعال در بندگی میبینن و فریاد یا قیاس المستقیسین دارن. این برای این هست. این که سید الشهدا به هیچ وجه احساس طلبکاری از خدای متعال نمی کنن، بلکه تو این فداکاری که می کنن احساس نیاز و عجز می کنن. این ناشی از همین نکته است و سید الشهدا علیه السلام لطافت بندگیشون و جمال بندگیشون در همین هست. این حدیث رو در احوال ایوب ملاحظه فرمودید سلام الله علیه که با کمال استقامتی که داشت در یه صحنه‌ای در نقل است به خدای متعال عرضه داشت دیگه نمیتونم بعد از این صبر کنم. خدای متعال برش پیغام فرستاد که شما صبر کردید یا ما شما رو کمک کردیم. و حضرت ایوب در نقلی که آمده گل به دهان خودشون زدن به خاطر این جمله‌ای که گفتن. متوجه شدن واقعا همین جوره. همه در مقام بندگی خدای متعال بدهکار خدای متعال هستن. هیچ عبدی در بندگی طلبکار نیست. همه بدهکارن. بله گاهی خدای متعال بلای بنده حقی قرار داده. اون حقی است که خود خدای متعال قرار داده. از مطالب بسیار لطیفی که در مسجد کوفه هست خب مقاماتی داره مسجد کوفه دیگه، هر مقام هم درش سلوکی اتفاق میفته. مقامات العارفینی اگه هست اونجاست، تو مسجد کوفه است. دیدید مقامات چه ملاحظه فرمودید؟ ظاهرا در مقام حضرت آدم است، یا مقام که مقام توبه بود مقام جبرائیل هم هست. اونجا یک دعایی داره، خدایا به حقی که اهل بیت بر تو دارن و تو اون حق رو برای اونها قرار دادی. یعنی اینجور نیست احدی بر خدای متعال حقی پیدا بکند. در بالاترین درجات بندگی همه مدیون خدای متعال هستند و صاحب حق اوست، مگر به بنده حقی عطا بکنه. بنابراین این یک نکته که خدای متعال سید الشهدا علیه السلام رو امداد کردند که این بندگی و وفای به عهد و مجاهده فی سبیل الله با همه فشاری که دشمن می آورده، با همه توانی که ابلیس به کار گرفته، در زیباترین شکل انجام بشه. این معنا رو من در یادم نیست روایت معتبر و لااقل روایتی که در کتب قدما باشه دیده باشم، ولی در بیانات متأخرین هست، در ادبیات ما هم تبدیل به نظم شده، تبدیل به شعر شده، که وقتی سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه بودند، شیطان آمد به میدان. خدای متعال اون روزی که میخواد شیطان رو رجم بکنه، از خدای متعال مزد خواست که من بالاخره 6000 سال عبادت کردم. خدای متعال هم چند تا مطلب رو برایش تضمین کردن. یکی از حاجاتش رو نقل شده که گذاشت تو گودی قتلگاه، آمد و درخواست کرد که خدایا این خورشید امروز بتابه بر سید الشهدا و آتش خاصی برای سید الشهدا باشه. که حالا شاید نکته این که اینقدر همین مصیبت آتش بزرگ شده همینه، همه عوامل طبیعی در کار بوده، قصه ها بوده. از کنم حضرت صبح زود تا بعد از ظهر جنگیدن، تو میدان جنگ بودن، تو اون صحنه روز گرم بوده، مجروح بودن، خون از بدنشون رفته، ولی در ورای اینها چیز دیگری است. خورشید شروع کرد تابیدن، بعد در نقل، این نقل از کردم، من در روایات قدمایی اینو ندیدم در مجامع اولیه‌مون، ولی در کتب متأخر اومده جبرئیل آمد حائل شد که نتاب خورشید. سید الشهدا علیه السلام فرمود کیه بین من و حبیبم حائل شده؟ جبرئیل برو کنار. این که دیگه تو روایات متعددی آمده، سمتاووس نقل کردن، دیگران نقل کردن که حضرت از مدینه بیرون آمد، ملائکه گفتن که ما ملائکه‌ای هستیم که جد شما رو مکرر نصرت کردیم در جنگ بدر، احد، جاهای دیگه، اجازه میدید ما بیاییم به یاری شما؟ فرمانی از فرمود برید روز عاشورا بیایید. روز عاشورا هم وقتی آمدن بهشون اجازه نداد. سران جن آمدن، مؤمنینشون محضر حضرت، باز در کلمات ابن طاووس هست، دیگران هم نقل کردن که کمک کنن به حضرت. حضرت فرمود نه، برید. گفتن آقا شما برگردید مدینه، ما میریم کار یه سره میکنیم. حضرت فرمود نه، اگر بنا بود که از اون قوا استفاده بشه، من از شما تواناترم، نیازی به شما نیست، شما برید، من بعد یه قراری دارم، بعد عمل کنم، من آرامگاه هم اونجا، زیارتگاه هم اونجا، پناهگاه شیعه است، باید این عاشورا اقامه بشه تا دوستان من پناهگاهی داشته باشن. خب ببینید این زیبایی کار سید الشهدا، استقامت کار سید الشهدا، وفای به عهد سید الشهدا، اگر در زیباترین شکل اتفاق افتاده و حضرت همه رو رد کرده و این بلا رو یک تنه به جان کشیده و به دوش کشیده، این با اعانت خدای متعال بوده. لذا بیش از همه خودش رو بدهکار خدای متعال میدونه. اونایی که در مقام شکرن اینجوریه دیگه، به خصوص شکر بر بلا. اونایی که در مقام رضا هستن همینطوری. و لذاست که سید الشهدا علیه السلام در باطن این صحنه جمال صنع الهی رو مشاهده میکرد، در متن مصیبت ها، و به همین دلیلم بود که هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد و کار بر سید الشهدا دشوارتر می شد، چهره حضرت برافروخته تر می شد. اینو در مقاتل مکرر نوشتن که حضرت چهره شون برافروخته تر می شد هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد. این همون مشاهده نصرت الهی است، مشاهده رحمت الهی است، مشاهده جمال صنع الهی است، مشاهده اون جذبات و جذباتی است که در پشت بلا مستوره، مشاهده اون ظهور حقیقتی است که در متن این بلا وجود داره و اینو سید الشهدا علیه السلام با تمام وجود مشاهده می‌کردند. این یک جلوه نصرت خدای متعال و جمال صنع الهی است که حضرت به بهترین وجه تونستن بار بندگی خدای متعال رو به دوش بکشن. دومین نکته‌ای که هست این است که سید الشهدا علیه السلام نصرت شدن در دستگیری از عباد الله. حضرت اقدام کردند، پا به میدان گذاشتند که دست بندگان خدا رو ببینن، بگیرن. لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. خدای متعال سید الشهدا علیه السلام رو تو این وادی امداد کرده. هر کجا نور سید الشهدا علیه السلام هست اونجا غلبه هم هست و شیطان نفوذی در اونجا راه نداره، راه شیطان در اونجا بسته است. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین معناش همینه که وجود مقدس معصوم و نور امام هر کجا هست اونجا غلبه مطلق هست و اصلا شکست در اونجا راه نداره. نور امام مظهر اسم غالب الهی است و هر کجا هست قهر و غلبه الهی هم همراه با او هست. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لذا هیچ کجا نیست که نام حضرت باشه، یاد حضرت باشه، الا اینکه اون جبهه جبهه غالب و پیروزند. و این اتفاق افتاده در حلقه اول یاران سید الشهدا علیه السلام که اصحاب و اهلش اهل بیتش بودن. شما ظهور نصرت الهی رو میبینید، اونها هم غالبن، پیروزن، منتها چهره نصرت الهی گاهی پوشیده در متن بلاست. در باب مؤمن آل فرعون ملاحظه فرمودید، خدای متعال میفرماید که کار خود رو به خدای متعال واگذار کرد و عرضه داشت به افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، تفویض کرد. فوقاه الله سیئات ما مکرو. خدای متعال مؤمن آل فرعون رو از سیئات مکر اونها حفظ کرد. خب او که کشته شد، به سخت ترین شکلم به شهادت رسید، چطور فوقاه الله سیئات ما مکرو؟ روایات اینجا بیان کرده فرمود خدای متعال او رو از شر اونها حفظ کرد، ایمانش محفوظ بود. نتونستن با این همه فشاری که میارن او را از خدای متعال جدا بکنن، همه چیزشو گرفتن ولی نتونستن خدا را ازش بگیرن. این معنی فوقاه الله سیئات ما مکروز. اگر خدای متعال امداد نمیکرد، همه دنیا رو داشت، خدا را ازش میگرفتن، این از سیئات مکر اونها در امان نبود. بنابراین جبهه سید الشهدا رو شما ببینید، از اولین حلقه شفاعت حضرت شما نصرت الهی رو میبینید. اینها در متن هجوم شیطان و وساوس شیطان محفوظ موندن و با بالاترین درجات ایمان به بهترین شکل سید الشهدا علیه السلام رو نصرت کردن. اگر میبینید اصحاب سید الشهدا، اهل بیت سید الشهدا موفق شدن که تسلیم به ولی الله باشن، وفا به ولی الله بکنن و پیوند به ولی خدا داشته باشن، این صله، این پیوند، این وفا، این تسلیم به ولی الله، این تصدیق، همه مرهون امدادی است که خدای متعال و نصرتی است که خدای متعال نسبت به جبهه سید الشهدا علیه السلام داشتن. و بعد نسبت به حلقه های بعدی است، حضرت می‌خواستند شفاعت کنند امم تاریخی رو متناسب با درجاتشون. واقعا شیطان نتوانسته جلوی این کار سید الشهدا علیه السلام رو بگیره. سید الشهدا علیه السلام همه امم رو تو تاریخ شفاعت کردن و دستگیری کردن و نه فقط امم رو، همه عوالم رو دستگیری کردن. حضرت ابا عبدالله علیه السلام به میدان که آمدن، برای این کار به میدان آمدن دیگه، میخواستن همه عالم رو یک قدم جلو ببرن، نه بیش یک قدم، میخواستن سیر بدن. هر کسی که با برکاب گذشته دنبال حضرت آمده، من کان بازلن فینا مهجته موتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، اونایی که راحل با سید الشهدا شدن، کوچ کردن و همراه با سید الشهدا حرکت کردن، هر کی تو این کاروان آمده، این به شفاعت سید الشهدا رسیده و به هدایت راه یافته. خدای متعال حضرت رو نصرت کردن و در این شفاعت سید الشهدا علیه السلام موفق بودن. بنابراین یکی از جلوه های نصرت الهی که خدای متعال به سید الشهدا علیه السلام کردن این است که باب هدایت و باب شفاعت با سید الشهدا علیه السلام گشوده شده، اونم نه یک شفاعت در حد معمولی و ظاهری، شفاعتی که نسبت به همه عوالم هست، نسبت به عالم ملائکه هست، نسبت به عالم انسانی است، نسبت به جمادات و نباتات هست. اگر میبینید در روایات متعددی آمده که همه عوالم بر سید الشهدا علیه السلام گریستن، نکتش همینه که عاشورای سید الشهدا یه جوری برقرار شده که همه عوالم با بلای سید الشهدا علیه السلام سالکند و با بلای سید الشهدا متقرب میشن. این نکته رو نمیخوام تکرار کنم، جزو مکرراتی است که عرض کردم که بهترین نردبان سلوک انسان بلاست. انسان با هیچ چیزی به اندازه بلا به خدای متعال مقرب نمیشه. بعد از مقام تسلیم، خدای متعال عبدی که تسلیم شده، عبدی که مؤمن است، با ابتلا پیش میبره و تطهیرش میکنه و او را آماده میکنه برای تحمل حقایق. ابتلای الهی که نردبان سلوک هست متفاوت ظرفیتش. گاهی بلاییه که انسان خودش رو سالک میکنه، ظرفیت بردن دیگران رو نداره. گاهی بلایی که عبدی همه عالم رو سالک میکنه، یه جامعه رو سالک میکنه، مثل جناب یوسف صدیق که در روایات آمده او صبر کرد و یک امت به مقصد رسیدن. در باب سید الشهدا علیه السلام اینجوریست، ظرفیت بلای حضرت ظرفیت هدایت همه عوالم هست. هر کسی وارد متن این بلا بشه سالک میشه و متقرب الالله میشه و با این بلاست که عوالم مختلف به سوی خدای متعال حرکت میکنن. و لذاست که عنایت بکنید همه عوالم تا عالم ملکوت و عالم فوق ملکوت، انبیاء مرسلین، اینها همه با این بلا سالک شدن و در مراحلی از قرب خودشون از فیض سید الشهدا، از عاشورای سید الشهدا علیه السلام برخوردار بودن. از جماد و نبات بگیرید که در روایات دیدید بر سید الشهدا گریستن، تا عالم انسانی و عالم ملائکه، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی قمع است. این شفاعت سید الشهدا علیه السلام برای عوالم از بستر بلای سید الشهدا علیه السلام واقع شده. خدای متعال در متن این بلا به ایشون اذن شفاعت دادن، اجازه دستگیری دادن و ایشونو در این شفاعت نصرت کردن، یاری کردن، بساط شفاعت رو برای حضرت فراهم کردن. ولذا همه عوالم با سید الشهدا و با بلای حضرت متقرب میشن. عرض کردیم که تهذیب فردی انسانها و رشد اخلاق فردی در توسل به سید الشهدا واقع میشه تا تهذیب جامعه و تهذیب تاریخ، همه اینها واقع میشن. در عاشورا چنین اتفاقی افتاده و همه مقرب شدند و از بستر عاشورا تقرب پیدا کردند. این هم دومین جلوه نصرت خدای متعال هست که خدای متعال سید الشهدا رو نصرت کردن، یاری کردن، به ایشون اذن شفاعت دادن، بساط شفاعت پهن شده و با بلاء حضرت همه انبیا و مقربین سالک الله میشن. این است که شما میبینید خدای متعال روزه سید الشهدا رو در عالی ترین مقامات برای انبیا میخوندن. بعد از امتحانات ابراهیم خلیل، بعد از اینکه اسماعیل ذبیح الله رو برای قربانی کردن بردن، روایت امام رضا علیه السلام میفهمد خدای متعال روزه سید الشهدا رو برای ابراهیم خلیل خونده و جناب ابراهیم خلیل وقتی متعلم شدن، خدای متعال به ابراهیم خلیل فرمود اون مقامی که شما در مصیبت حضرت اسماعیل دنبال می‌کردید، اون مقام در این تعلم بر سید الشهدا به شما داده میشه و فدیناه به ذبح عظیم. نقل امام رضا علیه السلام دیگه فرمودن اون ثوابی رو که شما در تعلم بر اسماعیل و ذبح او می‌خواستید، این ثواب رو اینجا به شما دادیم و این ثواب به دست آمدنی نیست الا با مصیبت سید الشهدا. این مختص بر ابراهیم خلیل نیست، برای انبیاء دیگه هم همینطوره. برای انبیاء دیگه هم در مراحل سیرش اونها رو گذر به کربلا دادن و از وادی کربلا خیلی از مقامات برای انبیای بزرگ حاصل شده. بنابراین این دومین نصرته که شما این نصرت رو در جلوه های مختلفش میبینید. خدای متعال برای سید الشهدا ثوابی در زیارت قرار داده که برای احدی قرار نداده. حالا معصومین استثناء هستند. درباره هیچ امامی به این اندازه ما ثواب نداریم، نقل نشده. لذا حرم سید الشهدا علیه السلام مختلف الملائکه است، مختلف الانبیاست، دائما محل رفت آمد انبیاست، محل رفت آمد ملائکه مقربین هست. ده ها روایت معتبر در این زمینه داریم که انبیای الهی فوج فوج به زیارت سید الشهدا میان، اجازه میگیرن از سماوات، از اون عوالم بالا میان به حرم سید الشهدا علیه السلام و زیارت میکنن سید الشهدا علیه السلام رو. زیارت سید الشهدا علیه السلام یک سیر کامل معنوی است، در بعضی روایات داره تا زیارت خدای متعال فوق عرشهی، فوق کرسیهی، برای کسانی که موفق میشن به زیارت سید الشهدا حاصل میشه. این از همون جلوه های شفاعته. خدای متعال در اثر این شهادت برای سید الشهدا مقامی قرار داده که زیارت او از افضل قربات اندالله و از افضل اعماله. کمتر عمل مستحبی است. من نمیگم هیچ عملی، چون ممکنه یه بار غفلتی درش باشه. اونقدی که من دیدم تقریبا هیچ عملی، کمتر عملی است که به اندازه زیارت سید الشهدا علیه السلام برایش فضیلت نقش شده باشه. اگر مجال بود روایات رو تقدیم میکردم. در بعضی روایات حضرت فرمود اگر مردم ثواب زیارت سید الشهدا رو میدانستند، در اثر حسرت محرومیت از این زیارت جانشون از دست میدادن، در اثر شوق به زیارت قالب تهی میکردن. بعد حضرت شروع کردن بعضی از ثوابهای زیارت سید الشهدا علیه السلام رو شمردن که ثواب هزار حج داره، ثواب هزار جهاد در رکاب نبی اکرم، یکی یکی شمردن. این زیارت که در بعضی روایات باز دیدید، روایات فراوانن تو این زمینه، فرمود هر قدمی که بر می دارد ثواب یک حج عمره داره، ثواب صد حج عمره داره. در واقع زیارت عرفه سید الشهدا علیه السلام ببینید روایات متعددی آمده. رب حضرت سوال کردن از فردی از اصحابشون، الان یادم نیست، فرمودن که امسال موفق به مکه شدی؟ عرض کرد نه، مکه نرفتم، ولی در عرفه بودم، عرفت و به کربلا، کربلا رو در عرفه رو در کربلا بودم. حضرت فرمود هیچی از تو فوت نشده از اون چه حاج به دست آوردن. باورش نیومد. به حضرت عرض کرد آقا موقف عرفات در اونجا هست، اون موقف خاصی که در روایات است بعضی گناهان آمرزیده نمی شود الا به عرفات. اگر در شب قدر کاری برای شما نشد دیگه باید صبر کنید تا عرفه. تعجب کرد حضرت، فهمودند که همه اونها در فضیلت زیارت سید الشهدا هستند. فهمودند اگر کسی روز عرفه با معرفت به حق سید الشهدا از فرات قصد کنه، هر قدمی که برمی‌داره نظرم اینه حج عمره‌ای داره، هر قدمش یک سیر کامل معنوی که در حج پیدا میشه تو هر قدم زیارت سید الشهدا علیه السلام پیدا میشه. به خصوص یک بابی رو مرحوم ابن قولوی در کامل زیارات باز کردن، در باب زیارت شوقی منظار سید الشهدا تشوقاً. حالا روایت اون باب رو عزیزان اساتید ملاحظه فرمودن، اون یه روایت مخصوصی است دیگه، چون میدونید مثل عبادات دیگه، گاهی ان قوما عبد الله رغبتن، ان قوما عبد الله رهبتن، ان قوما عبد الله حبن. یه دی هستن عبادت خدا رو میکنن از سر محبت، فقط به خاطر محبت الهی است، نه به خاطر ثواب یا به خاطر تأمین از عقوبته. اینا اونایی هستن که حقیقت بندگی رو درک میکنن، مزدشون هم مزد محبینه، مقام رضوانه. و رضوان من الله اکبر، بعضی بزرگان فرمودن مال همین هاست، اینایی که حبن عبادت میکنن مقامشون مقام رضوانه. در زیارت سید الشهدا علیه السلام ببینید یه بابیست که منظاره تشوقن، کسی که از سر اشتیاق دلش برای سید الشهدا تنگ میشه، شوقن الی سید الشهدا از منزلش را میفته میره زیارت. فضائل فوق العاده ای برای اینها ذکر شده، فرمود اینا در جوار نبی اکرمن، در بهشت و روایات فراوان دیگه. اینها آثار شفاعت سید الشهدا علیه السلامه. یکی دیگه از آثار شفاعت سید الشهدا علیه السلام این بکاه، روایات باب بکا رو ملاحظه فرمودید. بکا، ابکا تباکی، بگریت، بگریانت تباکی بکنه. چه بگریانت دیگران رو؟ یعنی خودش حال بکا داشته باشه، بتونه حال بکا به دیگران منتقل کنه. چه انسان بگریت و حال بکا پیدا کنه، چه انسان تباکی بکنه. فرمود همه اینها عامل نجات با درجات ثوابی که براش ذکر شده. گاهی دیدید یک قطرش جهنم رو خاموش میکنه، یک به اندازه کف دریاها گناه رو پاک میکنه یک قطره اشک بر سید الشهدا علیه السلام و بقیه آثاری که آمده، که اینها دیگه مفصل در مجامع ما هست، نیاز به تکرار و بحث نیست. اینها از آثار شفاعت سید الشهدا علیه السلامه که اگر کسی اشک بریزد خدای متعال درجاتی تا این حد به او عنایت میکنه. یکی از جلوه هاییست که خدای متعال به سید الشهدا داده، هیچ کجای دیگه ما این رو نداریم. شما ببینید برای هیچ امامی به این اندازه عشق ریخته نمیشه، اینا تصادف نیست، اینها حساب و کتاب داره دیگه. سید الشهدا علیه السلام عشق برشون عشق فوق‌العاده‌ایست. ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. باب این گریه هم با معصوم گشوده شده. همه احوالی که برای ما حاصل میشه نازله حال امام علیه السلام، اول از ملکوت امام این حال عبور میکنه بعد به ما میرسه. اگر حال عبادت، حال سجده است، حال دعاست، حال تلاوت، همه تحولاتی که برای مؤمن پیدا میشه شعاع حال امام هست، این حال در وجود امام هست. اگر کسی ابو حمزه در سحر ماه رمضان میخونه و تحول حال پیدا میکنه، انتقال با زیارت با دعای ابو حمزه پیدا میکنه، این انتقالات روحی شعاع انتقال حال امام معصومه. این تحولات در قلب امام واقع میشه، ما در سحر ماه رمضان سر این سفره میشینیم، نازله ای از اون حالات به قلب ما میرسه، ما هم متحول میشیم. این سیر در حالات شعاع حال امام علیه السلامه. اگر حالت بکا و حالت تحول در مصیبت سید الشهدا علیه السلام برای کسی، برای جامعه مؤمنین حاصل میشه، این نازله حال امام علیه السلامه. و اصل این باب هم با خود نبی اکرم گشوده شده و با امام سجاد علیه السلام به اوج خودش رسیده و با وجود مقدس حضرت بقیت الله. لذا این مطلب رو من شاید عرض کرده باشم که علت این که این دهه محرم دهه عزا شده همین است که در روایت امام رضا علیه السلام آمده. ف فرمود وقتی محرم می شد کسی لبخند بر لب پدر من نمی دید. و این حال ادامه داشت. روز عاشورا روز عزای پدر من بود، روز قصه پدر من بود. این که می بینید این دهه حالش متفاوته با دهه های دیگه است، این به قرار داده ما نیست، این یه سنت اجتماعی نیست، این شعاع حال امام علیه السلامه. حال امام علیه السلام تو این دهه متحوله و لذا امکان جا به جا کردنش هم نیست. این که می بینید به نسبت همین که این دهه میگذره و شب عاشورا و شب یازدهم، این افتی که در حالات پیدا میشه مال اینه که تحول حال امام تو این ایام یک تحول حال مخصوصی است و حال مؤمنین نازله حال امام. البته بکای بر سید الشهدا علیه السلام اقسامی داره، مهمترین قسم بکا همینه که اون حال امام علیه السلام متحول به منتقل به روح انسان بشه، اونه که متحره. این همه فضیلتی که برای گریه ذکر شده، بالاترین گریه اون گریه است که حال امام علیه السلام نازل بشه تو دل انسان و انسان تحول حال پیدا بکنه. این قسم از گریه افضل اقسامه. یکی از نصرت‌های خدای متعال نسبت به سید الشهدا اینه که خدای متعال عاشورا رو باب تحول حال قرار داده، باب تحول عواطف مؤمنین و بعد همه عواطف انسانی به تدریج قرار داده. و این تحول عاطفی مبدع تهذیب انسان و ارتقاء روحی انسان و ارتقاء وجدان تاریخی بشر میشه که مناسکش در زیارت عاشورا آمده و دیگه نیاز به تکرار نیست که چجوری انسان با عزاداری سید الشهدا اگر به وسعت و عظمت این مصیبت راه پیدا کرد تحول حال درش پیدا میشه. این هم یک جلوه نصرت خدای متعال به سید الشهدا است. بنابراین اگه کسی از محیط بالا از ناحیه ربوبیت الهی به عالم نگاه بکنه میبینه سید الشهدا علیه السلام پیروز مطلقن. اگر میخواستن بندگی بکنن و به عهد خودشون با خدای متعال وفا بکنن که چهره حقیقی کار سید الشهدا و عاشورا همینه، به بهترین وجه این کار انجام شده. اگر میخواستن اصحاب و اهل بیتی رو بیارن و با اونها یک جنگ تمام عیار اخلاقی رو اداره بکنن، اصحاب و اهل بیتی که هیچ ضعف اخلاقی در این صحنه سنگین ازشون بروز پیدا نکنه، هرچه بروز پیدا میکنه بندگی و تسلیم و وفا و صدق نسبت به ولی خدا باشه، اینها به بهترین شکل اتفاق افتاده. اگر میخواستن یک امت تاریخی رو احیا بکنن، بیدار بکنن، به بصیرت برسونن، موفق شدن. اگر میخواستن تحول حال ایجاد بکنن، اگر میخواستن بستر قرب ایجاد بکنن، همه چی مهیا شده. اگر کسی ببینه اون تجلیاتی که در عاشورا واقع میشه، تجلیاتی که در کربلا واقع میشه، تجلیاتی که در محافل متعلق به سید الشهدا واقع میشه، اون تجلیات و تحولاتی که در دلی که متوجه سید الشهدا میشه واقع میشه، میبینه که خدای متعال چقدر زیبا سید الشهدا علیه السلام رو نصرت کردن و یاری کردن در اینکه کارشون به بهترین وجه به مقصد برسه. دیدید بعضی بزرگان فرمودن عنایاتی که به اولیاء خدا میشده، حالات باطنی که بهشون دست میداده، مکاشفات و معارفی که برشون حاصل میشده، قسمت عمدهش در مجلس سید الشهدا علیه السلام بوده. اگر کسی از اون افق نگاه کنه ببینه خدای متعال چی به مجالس سید الشهدا، به حرم سید الشهدا عطا کرده، ملائکه از آسمان میان تو این مجالس شرکت میکنن. روایات رو دیدید، حضرت فرمود به ابو هارون ظاهراً مکفوف بود یا یکی دو نفر هستن دیگه، نظرم نیست دقیق، فرمود بخوان، شاید ابو هارون مکی بود یادم نیست الان، فرمود بخون، خوند. حضرت فرمودن نه، با همون شکلی که برای خودتون میخونید، با اون حالات خون. مجلس متشنج شد، متحول شد، گریستن همه اهل مجلس، بانوان گریستن. وقتی گریه ها تمام شد حضرت فرمودن ملائکه‌ای که تو این مجلس حضور داشتن بیشتر از ما بودن. این که این مجلس انقدر نورانی است که ملائکه از عالم بالا میان تو این مجلس فیض ببرن. این که حرم سید الشهدا اینقدر نورانی است که انبیا از سماوات میان. این روایت رو ملاحظه فرمودید، اشاره میکنم به امام صادق است که شما هم میرید به زیارت سید الشهدا. حضرت فرمود بله، هر شب جمعه خدای متعال اینو نشنیده بگیرید، هبوط میکند به کربلا، به معنایی که متناسب با شأن الهی است، نه به معنایی که تشبیه بشه. همه ملائکه میان، انبیا و اوصیاشون همه میان، ما هم میان. حضرت گفت تزور للقاء رب، پس برای شما ملاقات رب حاصل میشه دیگه، میرید اونجا برای لقاء. فرمود بله، شما بیاید برای زیارت سید الشهدا، همه چی تو زیارت سید الشهدا است. این فیضی که تو کربلا هست کجای عالم هم؟ هر شب جمعه 124,000 پیغمبر یک زیارتی و لقایی با خدای متعال تو کربلا دارن. جای دیگه هم شما میبینی هر 124,000 پیغمبر و اوصیایشون رو باید میفرماید میان لقایی دارن. کما این که عرض کردم در باب دیگر، در باب مؤمنین هم وارد شده، فرمود زیارت سید الشهدا زیارت خدای متعال فوق عرشهی، فوق کرسیهی. اگر کسی خوب این زیارت رو انجام بده، تجلیات فوق عرشی خدای متعال رو از ورای سید الشهدا دریافت میکنه در حرم سید الشهدا علیه السلام. این باب فیضی که در کربلا گشوده هیچ کجای دیگه نیست. اینا جلوه هایی از نصرت خدای متعال و امداد خدای متعال نسبت به سید الشهدا است. حالا باید صبر کرد تا این مسیر ادامه پیدا کنه، به عصر ظهور و رجعت برسه، حضرت بیان کار رو تمام کنن تو رجعت، اون وقت معلوم میشه چه اتفاقی افتاده، تا صحنه قیامت به پا بشه، تا بهشت برقرار بشه، اون وقت معلوم میشه خدای متعال به سید الشهدا علیه السلام چی داده. هنوز جز خود معصومین علیهم السلام براشون مکشوف نیست که خدای متعال به سید الشهدا چی داده. اینها یه جلوه نصرته، جلوه اصلی نصرت اون ضیافت خاص خود 14 معصومه که اون هم احدی جز 14 معصوم نمیفهمد. این اعظم مصائب که بر اعظم شخصیت های عالم یعنی نبی اکرم و اهل بیتشون وارد شده و صاحب این مصیبتن، بستر بزرگترین ضیافت ها در عالم برای این معصومینه. خدای متعال عالی ترین سفره ضیافتش رو برای نبی اکرم تو کربلا پهن کرده، عالی ترین سفره ضیافتش رو برای امیرالمومنین و فاطمه زهرا از بستر کربلا پهن کرده. لذا یک جلوه عاشورا بلا، یک جلوه شفاعت و ضیافت و نصرت و امداد الهی است. اون جلوه امداد و نصرت و شفاعت و ضیافت، اون جلوه جمال صنع الهی است که اگر کسی به اون جلوه برسه، کارش میشه حمد خدای متعال. میگه ما رأیت الا، جز در کار خدای متعال جز زیبایی ندیدم. البته عرض کردم برای ما رسیدن به اون لایه باطنی عاشورا که لایه ضیافت و نصرت و شفاعت و جمال صنع الهی است، از بستر بکا و سیر با گریه و اشک و تحول حال تا بستر سلام و لعن عبور میکنه. ما اگر وارد این میدان بکا نشیم و حالمون متحول نشه، به اون صحنه ها راه پیدا نمی کنیم. برای ما رسیدن به مقام هم و درک اون جمال برای همه اینجوریه، همه اینجوری بوده. انبیا هم از این مسیر عبور می کردن، معبرشون به رسیدن اون جمال و شفاعت و درک ضیافت و نصرت الهی و دیدن زیبایی کار خدای متعال از بستر بلا عبور میکنه، از بستر بکا عبور میکنه. به اندازه‌ای که ما مبتلا میشیم، به اندازه‌ای که گریه میکنیم، به اندازه‌ای که حال امام به روح ما منتقل میشه، به اون اندازه آثارش هم منتقل میشه. انسان میتونه به توحید برسه از بستر عاشورا. و ربوبیت خدای متعال رو در زیباترین صحنه ها نسبت به بزرگترین بندگان خدای متعال در ظرف خودش مشاهده بکنه. این بسترش بلاست، بکاست، از غیر این راهی وجود نداره. کسی اگر بخواد مسیر دیگری رو طی بکنه بیراه است. به اندازه درک مصیبت روزنه های غیب عاشورا و از اونجا روزنه های غیب سید الشهدا و روزنه های غیب حضرت حق، پنجره های به سوی اون غیب گشوده میشه برای ما. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم این مسیر رو به بهترین شکل و زیباترین شکلی طی بکنیم. هرچه هست در این مجالسه که انشاءالله مبدع تحولات اساسی در ارواح مؤمنین و در جامعه مؤمنین و در همه عوالم هست انشاءالله.